ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاردار عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک رفت. و انفجارهای انتحاری در پایتخت یمن دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. در پی حادثه مرگبار در منطقه منا در عربستان سعودی، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار سفارت عربستان سعودی را در تهران احضار کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران، مقام‌های عربستان سعودی را مسئول این حادثه دانست و گفت بی تدبیری مقام های این کشور غیر قابل اغماز است. در حادثه مرگبار روز پنجشنبه در رمی جمرات 717 تن کشته که 95 تن از آنها ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 150 زائر ایرانی دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور تشکیل ستاد ویژه‌ای را برای پیگیری وضعیت حجاج ایرانی داد. علت این حادثه خفگی ناشی از ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی قرار است در نخستین روز در نشست سران در 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیر کل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. نشست سران 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را در نیویورک آغاز کند. دو انفجار انتحاری در صنعا پایتخت یمن دست کم 25 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها روز پنجشنبه در مسجدی که زیر نظر شیعیان حوثی است در حالی روی داد که ده‌ها نمازگزار در حال عبادت و ادای نماز عید قربان بودند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در 3 ماه گذشته این ششمین باری است که مساجد در یمن هدف حمله قرار می گیرند. شیعیان حوثی از حدود 1 سال پیش در عملیاتی نظامی کنترل صنعا را به دست گرفتند. و در پی توافق جامعه هسته‌ای اخیر میان ایران و گروه 5 بلاوه و اینکه برخی تحریم‌ها برداشته شده‌اند و برخی دیگر در آستانه تغییر و تحولات هستند، خبرها حکایت از آن دارد که شماری از شرکت‌ها و نهادهای تجاری غربی و شرقی و همینطور مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشند که باب گفتگو را برای آغاز و یا از سرگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مختلف با یکدیگر آغاز کنند، از جمله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خودروسازی. در میان در روزهای اخیر هند و چین شرکای اقتصادی ایران که در دوران تحریم‌ها نیز با جمهوری اسلامی همکاری کردند، پیشنهادهای تازه‌ای را مطرح کردند. همکارم کیان معنوی در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد به دلایل و انگیزه این کشورها برای گسترش سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است.
در میان شرکت‌های خارجی که در پی توافق جامع هسته‌ای 5+1 و ایران برای سرمایه‌گذاری و یا همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقه کردند، علاوه بر شرکت‌های غربی، در روزهای اخیر شاهد پیشنهادهایی از سوی کشورهای شرقی از جمله هند هستیم که اخیراً با این پیش شرط که گاز ایران را با قیمت ارزان‌تری خریداری کند، خواهان سرمایه‌گذاری حدود 1 تریلیون روپیه معادل 15 میلیارد دلار در بندر چابهار شده است. هند پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. از سوی دیگر بنابر گزارش ها، یک مقام رسمی چین نیز روز چهارشنبه از تمایل شرکت های آن کشور برای بروز سازی فناوری تولید در ایران خبر داد. در خبر دیگر، به گزارش فارس قرار است رئیس جمهور اندونزی نیز در آینده نزدیک به ایران سفر کند. درباره انگیزه کشورهای شرقی چه در حال توسعه و یا توسعه یافته برای سرمایه‌گذاری در ایران، احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید:
این کشورهایی که الان در چارچوب گشایش اقتصادی سیاسی ایران و کشورهای دیگه به اصطلاح پیشنهاد همکاری میدن، طبیعتاً دنبال این هستن که یک سهمی از بازار ایران به دست بیارن و این چیز عجیبی نیست. غالب این کشورها همون همکاران سابق ایران بودن که الان برمیگردن و پیشنهاد میدن که سهم بیشتری رو از بازار ایران کسب بکنن. اما مسئله اینه که مدیران ایرانی میبایست در بازار بین‌المللی فعال بشن و سعی بکنن در چارچوب رقابت این بازیگران عرصه اقتصادی بیشترین سود رو با کمترین ریسک برای اصلاح اقتصاد ایران در بلند مدت کسب بکنن. حال اینکه این کشور یا اون کشور درخواست میکنه یا علاقه داره بیاد، خب البته این امر مثبتی است، اما این علاقه و این پیشنهادها باید مقایسه بشه با پیشنهادهای دیگه‌ای که از سایر کشورها، کشورهای غربی مطرح میشه.
در مورد اینکه منافع چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای دو طرف چیست و مقایسه همکاری‌های اقتصادی کشورهای شرقی و غربی با یکدیگر، احمد علوی میگوید:
خب به این تفاوت زیادی داره همکاری با شرکت‌های شرق آسیا و شرکت‌های غربی، از این جهت که نه تنها از نظر تکنولوژی دانش بنیاد همکاری با شرکت‌های غربی ما کمک بیشتری خواهد کرد و از نظر کیفیت کالا سرمایه گذاری در بلند مدت، از نظر تأثیر و کارآمدی سازمانی و مدیریت هم تأثیر میذاره. همکاری با کشورهای غربی میتونه سازمان مدیریت شرکت‌های ایرانی رو بهبود بده و اونها رو در یک روابط رقابتی به شکل جدی وارد بکنه، حال نه اینکه فرضاً با کشورهایی که کپی سازی میکنن یا اینکه در مدار پایینتری از توسعه یافتگی هستن. در مقام مقایسه اگر بخوام پیشنهاد اخیر هند رو مقایسه کنیم با اون که دانمارکی‌ها در ایران دارن میکنن، یعنی اینکه تأسیس کارخانه انسولین سازی مدرن، خواهیم فهمید که تفاوت زیادی وجود داره بین اون سطح همکاریایی که ایران خواهد داشت با امثال چین و هند یا فرضاً کشورهای پیشرفته‌ای مثل دانمارک. همکاری با دانمارک باعث میشه که ایران نه تنها بتونه نیازهای داخلی خودش رو برای محصولات پیشرفته انسولینی تأمین بکنه، بلکه بازارهای کشورهای کناری رو هم در واقع به نحوی در اختیار بگیره. حال اون که فعالیت‌هایی که چینی‌ها یا هندی‌ها در ایران خواهند کرد نمیتونه این اقتصاد دانش بنیاد رو در ایران ایجاد بکنه و در نتیجه ایران نمیتونه از تمام مزیت‌های همکاری استفاده بکنه.
روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های خارجی در پی امضای توافقنامه جامع هسته‌ای در حالی جریان دارد که اجرای مفاد توافق جامع و برداشته شدن کامل تحریم‌ها از سوی 5 به علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند و در مواردی هم گفته می‌شود که طرفین 5 به علاوه 1 و ایران از متن توافقنامه جامع برداشت‌های متفاوتی دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
اما تعدادی از سفارتخانه های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور مختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه ها گفت که تعداد سفارتخانه های متخلف به 10 مورد می رسند. بنابر گفته ی رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه های ایران با تشکیل شرکت های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. و شبکه خبری NBC آمریکا میگوید به گزارش فوق محرمانه ای دست یافته که نشان میدهد آژانس امنیت ملی آمریکا از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و هیئت همراه او در سفر به این کشور در سال 2007 جاسوسی کرده است. این گزارش همچنین به نقل از تحلیلگران سابق اطلاعاتی میگوید که آمریکا احتمالاً باز هم از رهبران خارجی مانند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت میکند جاسوسی خواهد کرد. همکارم محمد زرقامی درباره تأثیر انتشار این خبر در آستانه نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل نظر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
من من انتظار ندارم که این اجلاس سالانه سازمان ملل را تحت تاثیر قرار بده. به هر حال به نظر میاد که وقتی که دولت امریکا از خانم مرکل و متحدین دیگرشون رو شنود میکنن، کشورهای دیگه مثل ایران که روابط حسنه‌ای با امریکا ندارن، اون رو هم باید انتظار این رو داشته باشن که میتونن مورد شنود قرار بگیرن. احتمالاً شاید اینجا و اونجا آقای روحانی یا دیگران به این مسئله انتقادی بکنن، ولی به هر حال همونجوری که در پاسخ آقای ظریف دیدیم به یه نفر که ازشون در این رابطه سوال کرد، ایشون گفتن که مگر این جای تعجب داره.
به هر حال در شرایط این خبر منتشر شده و اشاره شده به مسئله رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد که حسن روحانی نیویورک خواهد بود در روز پنج شنبه، آیا این مسئله میتونه تحت شعاع قرار بده مسائل دیگر رو در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا؟
فکر میکنم تیم آقای روحانی با این درک وارد نیویورک میشن که مکالمات اونها مورد شنود قرار میگیره. مسئله اتمی بسیار بسیار مهمتر از این هست که بخوان راجع به این مسئله اونو تحت شعاع قرار بگیره. ما باید در این یادمون باشه که لزوم نداره این شنودها فقط در نیویورک انجام بشه. بسیاری از این شنودها با توجه به قابلیت‌های تکنولوژیکی که امریکا داره میتونه از سران جمهوری اسلامی در داخل خود خاک ایران صورت بگیره.
اما این آیا یک امر عادیه که دولت ایالات متحده آمریکا شنود کنه؟ این متناقض نیست با اون چیزی که قوانین بین المللی حکم میکنه؟
چرا، دقیقاً همینطور هست. دولت امریکا وقتی که متعهد شد که مقر سازمان ملل در نیویورک برقرار بشه، یک سری تعهدات بین المللی رو هم با خودش قبول کرده، مثل اینکه باید به رهبران کشورهای دیگه اجازه ورود به امریکا رو بدن برای شرکت در اجلاس سالانه، حتی اگر دولت امریکا رابطه خصمانه ای با این کشورها داشته باشه. شنود از محوطه سازمان ملل امری هست که باز از لحاظ حقوقی میشه بهش اعتراض کرد، اما یه مقدار از این شنودهایی که صحبتش بوده در هتل های محل اقامت این افراد بوده که از لحاظ حقوقی یک مقدار داستان رو پیچیده تر میکنه. دولت ایران میتونه بگه که اومدن رئیس جمهور و هیئت همراهشون کاملا باید از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار باشن، اما با توجه به ضعف حقوق بین الملل انتظار نباید داشت که لزوما این نوع اعتراضات به جای خواهد رسید.
از طرفی ما میبینیم که خود سازمان ملل متحد هم در واکنشی که به این قضیه داشته، سخنگوی بان کی مون در جایی صحبت از تنها مسئولیت میکنه و میگه انتظار داریم که این مسئله مورد احترام دولت ها قرار بگیره و اعضای سازمان ملل متحد.
واقعیت این است که نه سازمان ملل نه به نظر میاد هیچ کشور دیگری توانایی این مسئله رو نداره که اگر سازمان های جاسوسی امریکا بخوان مکالمات رو شنود بکنن، بخوان جلوی این کار رو بگیرن.
خود قوانین آمریکا تا چه اندازه مورد مناقشه قرار گرفته در این خصوص؟
چه هم در مورد این مسئله سازمان ملل و هم شنودهای دیگه، دولت متوسل میشه به یک دادگاه مخفی که ازش اطلاع بسیار زیادی در دست نیست و تصمیم های اون دادگاه هم فقط به دولت و سازمان های اطلاعاتی ابلاغ میشه و آنها کار خودشون انجام میدن. این مسئله بعد از افشاگری که آقای اسنودن کردن خیلی انتقاداتی رو در امریکا رقم زده، در کنگره این بحث مورد بحث قرار گرفت، ولی به نظر میاد که با وجود تمام انتقاداتی که صورت گرفته، دولت با این استدلال که ما به خاطر مسائل امنیت ملی مجبوریم یک سری از این کارها رو بکنیم، آنچنان مورد مناقشه قرار نگرفته. اون چیزی که صورت گرفته در چند سال گذشته این است که اومدن و گفتن که ما یک سری از این کارهایی که این سازمان اطلاعات ملی امریکا انجام میده و فکر کردیم که جنبه زیاد روی داره، جلوش رو میخوایم بگیریم.
مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود و درباره گزارش فوق محرمانه‌ای که آژانس به تازگی شبکه خبری NBS آمریکا درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از رئیس جمهوری پیشین ایران انجام داده.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و خبر آخر این بخش خبر این که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشاند. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که هم‌اکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد مخالفت کردند. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. دعوت می‌کنم تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم باشید.